به طور کلی خشونت علیه زنان و اون چیزی که به نام خشونت خانگی بیشتر مرسوم هست یا معروف هست، اما در همه جای دنیا اساساً دست کم 90% این خشونت های موسوم به خانگی خشونت مردان علیه زنان و کودکان هست، معمولاً در پستوی خانه صورت میگیره، معمولاً از چشم دید همگان پنهان میمونه و در واقع یکی از سیاه‌ترین جرم‌هایی هستش که ابعاد عظیم اون معمولاً مگر اینکه زنان برن شکایت بکنن روایت بشه. از این نظر ما با یک پدیده روبرو هستیم که با فضاهای مجازی از اینستاگرام گرفته یا هر فضای مجازی دیگری این امکان فراهم شده که گوشه ای از این تبهکاری مهیب، بزهکاری مهیب بتونه در واقع به سرعت در اذهان عمومی دیده بشه و طبیعتاً واکنش بسیاری برمی‌انگیزه. این که ما شاهد این هستیم که حتی جلوی دوربین این خشونت ها صورت میگیره نشان دهنده میزان عادی شدن در واقع خشونت علیه زنان در کشوره که بخشش ناشی از شدت فرهنگ پدرسالاری در جامعه ایران، بخشش ناشی از حمایت های حکومت اسلامی و قوانین مردانه است که مجازات خشونت رو کم رنگ کرده و بخشی از اون هم ناشی از 47 سال خشونت سیستماتیک حکومت با شهروندانش که انگار خشونت رو به یه امر کاملا هنجاری تبدیل کرده.
خب آقای درویش‌پور اجازه بدید که من از شما همینجا بپرسم. شما میگید خشونت عادی شده، عادی شدن چنین خشونت هایی با روان جامعه ایران چه خواهد کرد؟
خب بخشش اینه که در واقع نسل جدیدی از خشونت، تداوم خشونت و یا بزهکاری یا ناهنجاری و یا در واقع واکنش های پرخاشگر رو در جامعه توسعه خواهد داد. اما چنین نیستش که ما در عصر دیجیتالیست، در عصری که به هر صورت زنان در جنبش زن زندگی آزادی یه ردپای انکارناپذیری از خودشون باقی گذاشتن، همه افکار عمومی به سمت نهادینه شدن خشونت پیش بره، بلکه ما شاهد این هستیم که به یک معنی واکنش زنان و افکار عمومی علیه خشونت هم بخشی از افکار جامعه است. بنابراین اگر از این منظر نگاه بکنیم میبینیم که این عکس عملهای گسترده‌ای که در فضاهای مجازی علیه این خشونت صورت گرفته نشان میده به رغم تمام تلاش حکومت برای هنجاری کردن خشونت و همگانی کردنش و اینکه حتی بخش از جامعه خو گرفته، اما چنین نیست که مقاومت، ایستادگی یا عکس العمل در برابر خشونت علیه زنان وجود نداره و بخش از این واکنش محصول در واقع همین بیداریه، به خصوص زنان، جوان، نسل جوانی که به راحتی این خشونت ها رو تحمل نمی کنه و نسبت به اون عکس العمل نشون.
آقای درویش پور، برسیم به اون جایی که پلیس در اتاق بیمارستان مرد رو در برابر دوربین خبرنگاران وادار به اقرار به جرمش میکنه. دو پایش تیر خورده، یک دستش تیر خورده. کرامت انسانی کجاست؟ شاید در این مورد هم بشه به این نکته توجه کرد. هرچند متهم، هرچند حتی مجرم اگر فرض کنیم.
بسیار نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، مبارزه با خشونت معنیش این نیستش که حالا ما به بربرترین شکل ممکن با مجرم برخورد بکنیم. معنی اون این هستش که قوانین، فرهنگ، سیاست‌هایی برای مقابله با خشونت و حمایت از قربانیان صورت بگیره. اینکه پلیس چنین رفتاری رو انجام بده که در واقع کرامت انسانی حتی متهم رو خدشه‌دار بکنه و یا اصلا چیزی که به نام حقوق، چگونه بگم، حقوق خود متهمین هست، اونها رو نادیده بگیره، این بسیار بسیار به گمان من بحث برانگیزه. در واقع نوعی هم تداوم خشونته، یعنی خشونتی که اون مرد علیه زن انجام میده، پلیس و مقامات انتظامی کشور به جای اینکه عدالت رو اجرا بکنن، که اجرای عدالت یعنی محاکمه، مجازات کردن بر طبق قوانین عادلانه است، به جای اون در واقع با نه فقط نوعی اعتراف گیری، تحقیر شخصیت اون فرد عکس العمل نشون میدن. این عکس العمل ها نقض حقوق حتی مجرمه، چون حقوق مجرمان هم بخشی از حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه است. بنابراین رفتار پلیس به گمان من تکرار چرخه خشونت هست، نه مقابله با خشونت. اما حکومت اسلامی از اونجایی که جز زبان خشونت برای اصلا مقابله با کجروی‌های اجتماعی که سهله، حتی با درخواست‌های عادلانه شهروندانش زبانی جز خشونت نمی‌شناسه، ما شاهد یه نمونه دیگری هستیم که اینجا گرچه مرد یک مجرمی است یا یک کسی که زنش رو یا پارتنرش رو کتک میزنه، اما با این نوع تحقیر، با این نوع به اصطلاح رفتار، در واقع خشونت متقابلی رو داره اجرا میکنه. این تکرار چرخه خشونت که به هیچ وجه به عنصر بازدارندگی نداره، برعکس به گمان من چرخه خشونت، انتقام و چه تعرض به زنان، چه انتقام گیری از طریق گسترش بزهکاری رو فقط افزایش خواهد داد.